اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس دیگری که به ما توفیق داد سال تحصیلی امسال را درد کردیم در جوار بارگاه ملکوتی بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها و در جوار مائده نورانی آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم هل فدا. کتاب درسی ما هم همون المدخل الی علم الرجال و درایه هست که تألیف خود بنده هست، مرکز مدیریت چاپ کرده و ظاهرا همین کتاب فروشی دم مدرسه فیضیه دارن. ما بحثمون در سه پایه هست: پایه 8 18 درسه، پایه 9 18 درس، و پایه 10 که درایه است 18 درسه. و تلاشم کردیم که قبل از هر بحثی سوالات مرتبط به بحث را نوشتیم. اول این سوالات مطرح می شود، پیرامون همین سوالات بحث میشه. امتحان هم از همین سوالات خواهد آمد. حالا بعضن یک سوال دو نیمه می شود، به دو سوال تبدیل می شود، و یا نه دو سوال به صورت یک سوال در میاد. این حدود 200 خورده سوال که در پایه 8 و 9 و 10 هست، از این سوالات امتحان خارج نخواهد بود. بحث اول ما در رابطه با اهمیت علم رجال هست که مقداری در این زمینه ما در اول کتاب به عنوان مقدمه بعد از خطبه کتاب آوردیم. من برای اینکه اینها ضبط میشه و میمانه و عبارات رو من میخوانم و معنا میکنم، عزیزان بعضی از جاهایی که عبارت یه مقداری مشکل داره یا بغرنج بعضی از لغات مشکله دارد یا روایاتی که آوردیم، من تلاش میکنم اعرابش رو کاملا تلفظ کنم. عزیزان انشاءالله اینها رو روی کتاب مخصوصا اعرابش رو رعایت کنن. من البدیهی ان الاساس فی تحصیل العلوم الالهیه و تفصیلها و استنباط الاحکام الشرعیه و توضیحها یعود الى سنت شریفت الواردت عن المعصومین علیهم السلام. از بدیهیات است که اساس تحصیل علوم الهی و تفصیل آن و همچنین استنباط احکام شرعیه و توضیح فروعات احکام شرعیه همه برمی گردد به سنت شریفه‌ای که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده. الوارده یعنی الناقله. چرا برمی گردد فقط به سنت؟ ما معمولا میگیم برای استنباط احکام شرعی عقل هست، اجماع هست، قرآن و سنت، ولی در اینجا فقط سنت رو ملاک قرار دادیم. حیث ان القرآن الکریم جاء بالخطوط العامه، چون قرآن کریم خطوط عمومی مسائل اسلامی رو بیان کرده و احکام کلیه دین را بیان کرده برای ما. اقیم الصلاة، اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. دیگه بیش از این شما درباره نماز چیزی ندارید. آیا نماز صبح چند رکعت است و چگونه باید خوانده شود؟ حمد سوره دارد، رکوع سجده دارد، تشهد و سلام دارد. هیچ آیه‌ای در قرآن درباره این ما نداریم. اینها همه تبیینش به عهده سنت هست. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یا شما در رابطه با حج ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیا شما طواف باید 7 مرتبه باشد، سعی بین صفا و مروه چند مرتبه باشد، ما در آیات قرآن نداریم. اینکه شما در منا و عرفات برای شما عرض کنم مشعر باید چگونه وقوف داشته باشید، در قرآن چیزی نداریم. تمام اینها برمیگردد به سنت شریفه. و ترک تفصیلها، قرآن کلیات رو بیان کرده و واگذار کرده تفصیل شریعت را و بیانها للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم وقتی آیه شریفه اقیم الصلاة آمد فرمود بفرمایید سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی هم کیفیت نماز را بیان فرمود و هم اینکه چه کار کرد، خودش برخاست و نماز خواند. و من بعده، بعد از نبی مکرم، ترک تفصیلها و بیانها للائمه الاطهار. چرا؟ فهم اعلم من غیرهم بالوحی، چون ائمه علیهم السلام از غیر ائمه آگاه‌تر به وحی هستند. امام صادق سلام الله علیه علومش از سرچشمه وحی اخذ شده و او مباحث اسلامی را بهتر از ابو حنیفه میداند، بهتر از مالک و شافعی میداند. خود امام صادق به 2 نفر از فقهای بنام اهل سنت فرمود شرقا او غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، فلن تجد العلم الصحیح الا من هاهنا، علوم صحیح شریعت را جز از سینه ما ائمه در هیچ جا نمیتوانید بیابی. ولذا شما نگاه بکنید آقایان فقهای اهل سنت، ببینید چند درصد از مسائل فقهی را از کتاب سنت استنباط میکنند، ما بقی میرن سراغ استحسانات، سراغ رأی، سراغ قیاس و امثال این قضایا. ولذا این افتخار برای شیعه فقط هست که مسائل شرعیه خود را از محضر ائمه علیهم السلام گرفتن و علوم ائمه برگرفته از علوم نبی مکرم و برگرفته از سرچشمه وحی است. خب و هازا یدعو، پس ثبت بر این که تمام مسائل شرعی برمیگردد به کجا؟ به سنت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین. البته من در بحث بعدی اشاره خواهم کرد، من فقط یک اشاره جزئی عرض کنم. شما ببینید در رابطه با قرآن توضیح دادیم، قرآن فقط کلیات شریعت رو بیان کرده، تفصیلش به عهده نبی مکرم و ائمه سلام الله علیه مجمعین. از اون طرف عقل هست، شما ببینید عقل به تنهایی کمیتش لنگه و خیلی کوتاه‌تر از آن است که بخواهد به تنهایی احکام شریعت را برای ما بیان کنه. بله عقل در بعضی از مستقلات عقلیه، اون هم بعد از این که آمد از طریق سنت یک فرع اسلامی خیمه زد، عقل میاد در اطراف اون خیمه، وقتی شارع مقدس آمد گفت نماز بخوانید، عقل میاد میگه آقا امر به شی مقتضی نهی از ضده، یک جا امر آمد جای دیگر نهی، عقل میاد میگه نه آقا امر و نهی در یک جا جمع نمیشود، یا در یک مسئله عبادی نهی آمد، نهی در عبادات مقتضی فساده. اینها ببینید عقل بعد از این که سفره بیان شرعی از سنت رسید، خیمه بپا شد، عقل میاد در اطراف این خیمه ای که از سنت اقامه شده اونجا میاد گاهن سینه میزنه. همیشه هم اینطوری نیست، مثل مقدمه واجب واجب هست، امر به شی مقتضی نهی از ضده اجتماع امر، در این طور موارد خیلی جزئی. پس عقل رفت سراغ خودش. اما اجماع هم خب عزیزان خواندن، هم در اصول الفقه مرحوم مظفر، هم در رسائل شیخ انصاری، هم در کفایه آخوند خراسانی. خب شیخ انصاری آمد دیگه پنبه اجماع را زد، گفت اجماع محصل غیر محصله، اجماع منقولم به درد نمیخوره، و اگر اجماعی هم باشد اجماع برمیگردد اونجایی که کاشف از قول معصوم باشه. پس در حقیقت اجماع هم برمیگردد به سنت. اجماع بدون سنت اون دیگه اجماع نیست، یه چیز دیگری هست. الله ای حالین، ما هر چه داریم در مسائل احکام همه برمیگردد به سنت، به روایاتی که از نبی مکرم و از ائمه اطهار به دست ما رسیده. خب ما میخوام این احکام شرعیه را از این ادله استفاده کنیم. خب شما میخواد بگید آقا امام صادق فرموده تیمم بدل از وضوء این چنین است، تیمم بدل از غسل این چنینه. شما اگر بخواید بگید امام صادق فرموده، باید یقین داشته باشید این روایت مال امام صادقه. این که بخواهید یک روایت را به امام صادق نسبت بدید، این متفرع بر اعتبار روایته. اول باید ثابت کنید این روایت صحیح معتبره، روایت ضعیف نیست، راویان کذاب و وزا و دجال در سند روایت قرار نگرفتن. اگر یکی از روایات سند شما مثلا داره کذابون، شما نمیتونید بگید این روایت صدرت عن صادق علیه السلام. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اگر ما بخواهیم یک روایت را نسبت به معصوم بدهیم، اول باید اعتبار روایت را احراز کنیم. اعتبار روایت کجا احراز میشه؟ در علم تفسیر، در علم فقه، در علم... نه، تنها علمی که متکفل بیان اعتبار روایت و عدم اعتبار روایت علم رجاله. و هازا یدعو الی الاهتمام به دراست علم الحدیث. و این مقدمه که ما چیدیم ما را وادار می کند که اهمیت بدهیم به بحثهای علم الحدیث و ما یتعلق به علم الحدیث مثل علم رجال. چرا؟ حتی یمکننا الرجوع الی سنت المطهره، تا اینکه به ما امکان بدهد رجوع کنیم به سنت پاکی که تعد المصدر الثانی للتشریع بعد کتاب العزیز. این مصدر دوم هست برای تشریع بعد از کتاب الله. یعنی اگر بخواهیم شریعت را به دست بیاوریم استنباط بکنیم، هیچ راه گریزی نداریم جز به سراغ سنت برویم. و مما ینبغی التصریح به، از چیزهایی که ضرورت داره ما به او تصریح کنیم، این هست: لا یمکن لنا الاستدلال بكل حدیث روی عن المعصومین الا بعد احراز درجه اعتبار رواته و وثاقتهم. و ما نمیتوانیم استدلال کنیم به یک روایتی که از معصوم آمده مگر بعد از اینکه احراز کنیم درجه اعتبار روایت را و درجه وثاقت روایت را. حالا اینکه درجه اعتبار روایت اینجا آمده، خب یک دفعه روایت ما صحیحه اعلائیه، در سندش همه افرادی که در اعلی مرتبه وثاقت قرار گرفتن، یک مرتبه صحیح عادیه، یک مرتبه موثقه هست، یک مرتبه حسنه هست، یک مرتبه مشهوره هست، یک دفعه مقبوله هست. اینها همه درجات اعتبار روایت هست که انشاءالله در بخش درایه این درجات روایات رو ما بحث می کنیم. صحیحه اعلایی یعنی 100% صحیحه، صحیحه متوسط یعنی 90-85%، موثقه 55-60%، میام به مقبوله می رسیم اون دیگه 50-51%. اینا دیگه درجات اعتبار روایت با توجه به اون نمره‌ای که ما در علم درایه به یک روایت می‌دهیم با هم تفاوت دارد. ما باید احراز کنیم درجه اعتبار روایت را حتی یحصل عندنا الاطمئنان به صدوره عنهم، تا ما اطمینان داشته باشیم که این روایت از معصوم صادر شده. و ذلک لوجود الادله النقلیه و الشواهد التاریخیه. خب چرا ما باید بریم سراغ علم رجال؟ چرا ما باید بررسی سند بکنیم؟ برای اینکه ادله نقلیه شواهد تاریخی داریم، اشاره می کند وجود یک بخشی از کذابین، دروغگویان، وزائین، حدیث جعل کنندگان، الذین تلاعبوا فی الاحادیث الشریفه، اینها آمدن احادیث را بازیچه خودشون قرار دادن. آقا برای شما عرض کنم ننش خونش راه نمیده، میاد روایت از قول پیغمبر امام نقل میکنه. از اون طرف معاویه اعلام میکنه هر کس مثلا در فضیلت فلان خلیفه روایت جعل نقل کنه، فلان مبلغ درهم به او جایزه میدهیم. و لذا میبینیم بعضی از افراد به خاطر مسائل سود مالی یا به موقعیت اجتماعی که میتونستن پیدا کنن، اینها پرداختن به جعل احادیث، به ساختن احادیث. شما ببینید آقایان اهل سنت کتابی دارن به نام صحیح بخاری، ما این رو در بخش درایه اونجا انشاءالله عرض خواهیم کرد. تمام روایات صحیح بخاری که این همه دبدبه و کبکبه دارد و بوق کرنایش گوش عرشیان را کر کرده، تمام این روایتش بعد از حذف مکررات 2700 تا روایت داره. خود بخاری میگه آقا این 2700 تا روایت میدونه چطوری من به دست آوردم؟ 600,000 روایت رو ریختم جلو، استخاره کردم، شیر یا خط انداختم، نماز خواندم، نمیدونم به پیغمبر متوسل شدم، 597,000 روایت رو کنار ریختم. ببینید آمار تکان دهنده است دوستانها، از 600,000 روایت 2700 تا انتخاب کرده آقا. یعنی ببینید دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. مسلم بعد از بخاری آمده، بخاری متوفای 256 هجریه، یک سال بعد از ولادت آقا ولی عصر. مسلم متوفای 261 هجریه، یک سال بعد از آغاز غیبت صغرا، که من این تداعی ها را عرض می کنم که در ذهن مبارکشون عزیزان بماند. مسلم آمده، بعد از اینکه آقای بخاری آمده این جاده را شسته کرده و تقریبا آماده کرده، بعضی از این جاده را هم آقا اسفالت کرده. مسلم مجموع روایاتش 4500 تا روایت داره. میگه من از میان 300,000 روایت این احادیثم رو گزینش کردم. شما ببینید روایات جعلی چی کار کرد. دودمان بنی امیه چه خیانت به حوزه حدیثی اسلامی کردن که بخاری میگه از 600,000 2700 تا، مسلم میگه از 300,000 4000. البته در همین کتاب المدخل عزیزان، اگر که من کتاب دستم نیست، عزیزان در بخش درایه ما هو المراد من الحدیث الموضوع در پاورقی من آدرسشم نقل کردم، این عبارتی که الان عرض کردم، اونجا عزیزان مطالعه کنن که واقعا وحشتناکه. یعنی واقعا این آمارها را میخونه، واقعا شب خواب خلاصه سیاه و سفید آدم میبینه که واقعا اینها در طول تاریخ چه ها کردند. ولی الحمدلله شیعه گرفتار این قضایا نبود. حالا ما بعضی از موارد رو اشاره میکنیم. بله، اینها تلا ابو فی الاحادیث الشریفه حسب ما تملی علیهم احواؤهم و مصالحهم الشخصیه و لکثرتهم و خطورت عملهم، به خاطر کثرت راویان کذاب و اهمیت کار اینها راحت اقوال و رسول الله و ائمه علیهم تحذر منهم. میبینیم که آشکار میشود روایات پیغمبر اکرم و ائمه که میاد ما را از این روایات کذاب برحذر میدارد و تتوعدهم به عذاب علیم. در روایت این کذابین را پیغمبر به عذاب دردناک بشارت داده است. کما ورد فی الاحادیث المتضافرت عن النبی من کذب علی متعمدن. پیغمبر فرمود هر کس من دروغ ببندد عمدن، او قال علی ما لم اقله، حرفی بزند روایتی از من نقل کند که من نگفتم، جایگاه او می شود جهنم و آتش. حالا دیگه این جایگاه چی کار میخواد بکنه دیگه عاقلان دانند. بله، امیر المؤمنین سلام الله علیه یک روایت مفصلی دارد که من فقط ترجمهش رو عرض میکنم. حضرت فرمود در دست مردم روایات حق هست و باطل هست، روایت راست هست و دروغ هست، ناسخ هست و منسوخ هست، عام هست و خاصه، محکم هست و متشابه هست، روایت صحیح و روایت موهوم هست. وقد کذب علی رسول الله علی عهده، این مردم در زمان پیغمبر به پیغمبر دروغ بستن، مطالبی از قول پیغمبر به دروغ نقل کردن، حتی این که خطبه ای خان در اون خطبه فرمود قد کثرت علی الکذابه، ای مردم دروغگویان بر من زیاد شدن، هر کس به من دروغ بگوید فلیتبوأ مقعده من النار، ملائکه مقعد او را جایگاه او را پر از آتش جهنم خواهند کرد. بعد امیر المؤمنین می فرماید بعد از پیغمبر اکرم بازار دروغ پردازی خلاصه رونق گرفت و شما احادیثی که می بینید چهار طریق این احادیث برای شما بیان کند که پنجمی ندارد. رجل منافق یظهر الایمان، بعضی از افرادی منافق هستند ولی به ظاهر دم از ایمان میزنن، متصنعون بالاسلام، خودشون رو طرفدار اسلام میدانن، به اسلام خواهی و اسلام برای شما عرض کنم طرفداری خودشون رو میزنن. لا یتعثم ولا یتحرج، اینها نم از گناه میترسن و نه برای خودشون حد مرزی قائل هستن که دروغ بگوین بر پیغمبر متعمدن. اگر مردم بدانن که این آقا منافق هست و کذاب هست سخن او را قبول نمی کنن و او را تصدیق نمی کنن. ولکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله، بابا ابو هریره که صحابه پیغمبر بوده و رعاه و پیغمبر رو دیده و سمع امین از پیغمبر حدیث شنیده و اخذوا ان، از محضر او مطالب گرفته. خب و هم لا یعرفون حاله، ولی مردم نمیدانند که وضعیت آقای ابو هریره چی هست. شما ببینید در صحیح بخاری از ابو هریره ای که 2.5 سال بیشتر با پیغمبر نبود نزدیک چقدر 480 روایت از ابو هریره نقل شده، بلکه 486 روایت. از علی چقدر؟ در تمام صحیح بخاری 29 روایت از علی آمده. ببینید شما نگاه کنید کتاب مقدمه فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجری است، از استوانه‌های علمی اهل سنت، در جلد اول اگر اشتباه نکنم 476 و 77، تمام صحابه‌ای که از پیغمبر نقل روایت کرده اند طبق حروف الفبا آورده. از ابو هریره چقدر؟ 486. از علی 29 روایت. ابو هریره چند سال با پیغمبر بوده؟ 2.5 سال. علی چند سال با پیغمبر بوده؟ از اول طفولیت تا آخرین لحظه‌ای که پیغمبر از دنیا رفته. محمود ابو ریه از دانشمندان مشهور اهل سنت مصری هست، میگه اگر بنا بود علی هر روز فقط یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، باید از علی ما 12,000 روایت داشته باشیم. ولی بخاری چقدر؟ 29 روایت. از عایشه ام المؤمنین چقدر با پیغمبر بوده؟ حدود نزدیک 4 سال 5 سال. چند تا روایت از اون نقل کردن؟ نزدیک 270-280 روایت. از حضرت زهرا چند تا روایت نقل کرده بخاری؟ فقط 1 روایت. این درد به کجا ببریم؟ در کتاب‌های مختلف اهل سنت، کتاب‌های روایی، تفسیری، تاریخی، از ابو هریره نزدیک 5,600-700 روایت، از علی 500 روایت. اونم میگن همش 50 روایت صحیح، ما بقی همه ضعیفه. از عایشه چند تا روایت؟ 2,210 روایت از عایشه در کتاب‌های روایی تفسیری اهل سنت آمده. 2,210 روایت. از حضرت زهرا چقدر روایت؟ من تو ذهنم از اگر اشتباه نکنم مجموعاً از فاطمه زهرا 13 روایت آوردن، همش 13 روایت. از عبدالله پسر خلیفه دوم عبدالله عمر، تو ذهنم هست اگر اشتباه نکنم نزدیک 2,600 روایت آوردن. از امام حسن و امام حسین چند تا روایت؟ آنچه که حافظم یاری میکنه از امام حسن 18 روایت، از امام حسین 13 یا 14 روایت آوردن. این کجا ببریم ما؟ این درد با کی بگیم ما؟ از حضرت خدیجه ام المؤمنین که از اول، یعنی از پیغمبر 25 ساله بوده، با حضرت خدیجه بود تا سال 8 و 9 بعثت، در تمام کتابهای اهل سنت از حضرت خدیجه 1 روایت، فقط 1 روایت. ولی از عایشه 2,210 روایت. ببینید اینها درده. خب امیر المؤمنین می فرماید یک فرد منافق روایت نقل می کنه، خب مردم چه کار کنن؟ می گنن پیغمبر رو دیدی، صحابه پیغمبره و دروغ نمیگه. ولی اگر مردم بدانن بر این که وقت، بله، و هم لا یعرفون حاله، حال این منافقینی که از پیغمبر دروغ روایت نقل می کنن نمی دانن. وقد اخبره الله عن المنافقین بما اخبره و وصفهم بما وصفهم فقال عز وجل و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. حتی پیغمبر منافقین رو نمیشناسه. در خصوره منافقین هم پیغمبر اطراف مدینه و در مدینه منافقینی هستن که توی پیغمبرم اینها رو نمیشناسی. در اینجا هم داره که میگه آ پیغمبر این منافقین رو ببینی، به قدری اینها عبادت کردن، کف دستشون پینه بسته، پیشانیشون سیاه شده، تعجب که اجسامهم، اینها اون ظاهر و فریبندشون پیغمبر تو را هم به تعجب وامی دارد. و این یقولو تسمع لقولهم، اگه حرف بزنن پیغمبر تو هم اینها را قبول میکنی. ثم بقوا بعد از پیغمبر این منافقین ماندن. فتقربوا الی ائمه الضلال، خیلی تعبیر عجیب، این علی داره میگه، امام صادق نمیگه. بعد از پیغمبر با امامان گمراه اینها در آمیختن و اطراف امامان گمراه را گرفتن و دعوت الی النار به زور و الکذب و البهتان. این صحابه منافق صفت بعد از پیغمبر در اطراف امامان زلالت و داعیان به آتش گرفتن. برای شما عرض کنم فولوهم الاعمال، این ائمه زلال اینها را چیکار کردن؟ متصدی بعضی از کارها کردن. و حملوهم علی رقاب الناس، و این منافق صفتان را بر گردن مردم و گرده مردم سوار کردند و اکلوا بهم الدنیا، به وسیله همین منافقین دنیا را خریدند و دنیا را خوردند. وقتی حذیفه صحابی منافق شناس میاد پیش عمر، اعتراض میکنه یا عمر، دیگه همشون نقل کردن. چرا منافقین را در سر مسئولیت ها گمارده ای؟ در سر پوستای حساس گمارده ای؟ چرا؟ یه طوری که دیگه حذیفه دیگه به زبان در آمده و امیرالمومنین که اجازه اظهار نظر نمیدن، به ابوذر و سلمان مقداد اجازه نمیدن، حالا حذیفه از خودشون است میاد. خب ببینید خلیفه دوم چه جوابی میده. میگه استعین بهم، من از منافقین استفاده میکنم، گناه خودشون به گردن خودشون. آیا این پیغمبرم اینطوری بود؟ ما به تعبیر یکی از علمای مصر کتابی نوشته، النفاق والمنافقین فی القرآن، میگه آقا یک سوم قرآن درباره منافقین نازل شده. و آقا میگه انما استعین بهم و اسمهم علیهم، گناهشون به گردن خودشون. حالا بگذریم از اینها. بعد برای شما عرض کنم بحث دیگری رو ما آوردیم، نعم قد توسع نطاق الکذب فی العهد الاموی، این چهارچوب دروغ و این بحث های دروغی در عهد اموی وسعت پیدا کرد و در عهد عباسی مظلم بر رسالت اسلامی به خاطر مسائل سیاسی این اموی ها و عباسی ها و طمع‌های دنیوی یا اغراض شخصیه نقل شده حکایات و داستانهای زیادی در کتابهای رجالی و غیره، اشاره می کند به کثرت تلاعب، به اینکه اینها بازیچه قرار دادن اسانید و اخبار را. فقط نقل از ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت متوفای 748 هجریه. اهل سنت دوتا ذهبی ندارن، همونطوری که ما دوتا شیخ طوسی نداریم. بله ایشون نقل میکند از ابراهیم بن سلیمان، میگه از ابوالعز بن کادش شنیدم، میگه وضعت و حدیثاً علی رسول الله، من اومدم روایاتی را به از قول پیغمبر ساختم و در میان مردم منتشر کردم و اگر اندی بذالک، من این جعل حدیث را مایه افتخار خودم قرار میدهم. و همچنین میگه ابن کادش گفت وضع فلان حدیثا فی حق علی، فلانی روایتی در حق علی جعل کرد، و وضع تو انا فی حق ابی بکر، منم یک روایتی در فضیلت ابی بکر جعل کردم، بالله علیس فعلتو جیدم، من کار خوبی نکردم. خیلی جالب. بعد ذهبی خودش میگه هازا یدل علی جهله یفتقر بالکذب علی رسول الله، این آقا اومده تو مسجد بالای منبر میگه آقا فلانی روایت درباره علی جعل کرد، من اومدم درباره ابوبکر جعل کردم، افتخار میکنه به این نادانی و جهالتش. و همچنین در رابطه با احمد ابن محمد ابن ابوبشر کندی میگه کان ممن یزع المتون و یقلب الاسانید، این احادیث جعلی درست میکرد، متنها را وزن میکرد، جعل میکرد و سندها را وارونه میکرد. لعله قلب علی الثقات اکثر من 10,000 حدیثن، از قول افراد ثقه بیش از 10,000 روایت جعل کرده. بعد راوی میگه من نزدیک 3,000 روایت از اون نقل کردم، شکی ندارم که تمام اینها ساختگی است. ابن حجر درباره امارت ابن مزرب میگه فقیه کبیر، این آقا فقیه بزرگیه، کذابون. به 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 به
فقیهون کبیرون کذابون ساقط بی ارزشه.
قال شعبه، شعبه که از فقهای بزرگ اهل سنته، بگه من اراد ان ینظر الی اکذب الناس، هر کس ما دروغگوترین انسانها را ببیند بره آقای حسن ابن عماره را تماشا کند. آقا فقیهون کبیر کذابون ساقط. حالا دیگه وقتی فقیه کبیرشون این باشد، اونهایی که دیگه علق مزغشون چه خواهد بود؟ در رابطه با علی ابن جعم میگه کان اکذب خلق الله مشهورن به نسب، شهرت به ناسبی بودن دارد. کثیر الحد علی علی و اهل البیت، نسبت به علی و اهل البیت زیاد بدگویی میکرد و جسارت میکرده. و قیل انه کان یلعن ابا، پدرش لعنت میکرد. لما سماه علیان، چرا اسم علی گذاشتن؟ میگه پدرش لعنت میکنه علی ابن جهم که چرا اسم من علی گذاشتن، یعنی نام علی داشتن را برای خودش ننگ میداند. و همچنین مطالب دیگری در اینجا هست، ما چون دیگه جلسه اولمون بوده و بعضی از عزیزان هم خبر نداشتن، انشاءالله ما بقیه عرائزمون به حول قوه الهی در جلسه بعد انشاءالله ما تلاش میکنیم که این رو انشاءالله این عزیزانمون صوت این رو به ما بدن. صوتش رو هم روی سایت ولی عصر قرار میدیم، هم سایت ای شیعا که دروس مراجع ازام تقلید و غالب مدرسین در این سایت هست، در اونجا انشاءالله به حول قوه الهی صوتش رو قرار میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.